أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با جمع بین روایات و عمدتاً بین صحیحه و مطلقاتی که درباره استیطان بود، خلاصه نظر مرحوم میلانی رضوان الله علیه این است که یا صحیحه را وارد می‌دانند به لسان حکومت و تنزیل موضوع که ما لیس به وطن را وطن محسوب می‌کنند، و یا اینکه صحیحه را مبین عدل استیطان و عرفی قرار می‌دهند که از نظر عرف وطن عرفی یعنی چیزی که به هر حال مسکن و مأوای شخص است، صحیحه عدل برای او درست کرده است. این دو وجه، یکی از این دو باید ما جمع بکنیم. حالا توضیح جمع در اینجا چون دو طرف دلیل صحیحه قرار دارد و معارضه هست، ما بر اساس قاعده‌ای که در اصول داریم که اگر دو دلیل متعارض با یکدیگر باشند ولیکن معارضه بین ظهور احد الدلیلین با نص دلیل آخر باشد و بالعکس، که هر یک از دو دلیلین نص فی معنن و واهر فی معنن آخر، و المعارضه بین نص احد الدلیلین مع واهر الاخر باشد. خب واضح است که بین معارضه بین نص و ظاهر باید از چی رفعیت کرد؟ از ظاهر باید رفعیت کرد دیگه. در اینجا جمع دلالی در حقیقت دارن میکنن مرحوم رضوان الله علیه، که ما از نص به واسطه نص هر یک از دو دلیل دو طرف از ظاهر دلیل آخر رفعیت میکنیم و نتیجه این عمل به نصین تخییر خواهد بود. در اینجا نتیجه جمع بین دلالی بین این دو دلیل متعارض تخییر است. لذا قبل از آنی که مدعای خودشان را اثبات کنند و با قطع نظر از اینکه دایره مدعای ایشان چیست، که خلاصه فرمایش ایشان در این است که اگر در جایی که شخص زیعه ای دارد، یا این است که سفر او به قصد اون زیعه هست، و اخرى این است که نه، سفر او به قصد اون زیعه نیست، جای دیگر میخواد برود ولی مرور میکند به زیعه. بین این دوتا تفاوت قائلن. اونجایی که قصد او رفتن به زیعه هست، اعم از این که چهار فرسخ باشد یا بیش از چهار فرسخ باشد، از این جهت باز تعمیم میدن، میخواد رجوع لیومه باشد یا لا لیومه باشد، میفرماید تخییر هست اما تمام خواندن افضل است. قبل از اینکه این را بیان کنن میفرماید اگر این مطلب و این فتوا که خلاف مشهور هست قائل نمیداشت، یک مقداری انسان مشکل بود که مخالفت با بخواد به هر حال مشهور بکند، ولی چون قائل در بین قدما داریم و اونها عبارتن از صاحب مدارک شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه که از بعض از مشایخشان نقل میکنن و خود شهید ثانی نیز در روض الجنان تصریح میفرمایند به این که شخص در جایی که ضیع دارد برود، چه رجوع لیومه باشد چه لایومه، باید مخیر است بین قصر و تمام. بعضی ها در خصوص صورت رجوع لیومهی و لیلته فرموده اند به این که تخییر هست، ولیکن علی حال این تخییر قائل دارد. حالا بعضی توسعه دادن در دایره تخییر، بعضی تضییق. شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط نیز قائل به تخییر شده اند، ولی با این قید که رجوع لیومه یا لیلته باشد. و در خصوص اونجایی که اربعه فراسخ باشد، شیخ صدوق و شیخ طوسی در نهایه، شیخ مفید و مرحوم سلار، اینا قائل به تخییر شدند. لذا با وجود این بزرگان که قائل به تخییرند، اگر ما قائل به تخییر بشویم، می‌فرمایند زیاد مشکل نیست، یعنی یک قول منحصر به فرد نیست. این جهت را ابتداعا ایشان بیان فرمودن که ما اون چرا که در اینجا میخواییم قائل بشویم که قائل به قول به تخییر هست، این فتاوای بزرگان وحشت را از انسان قدری چی دور میکند. علی حال این قبل از آنی که ایشان مدعای خودشان را ثابت بکنند، یک مقدمه اصولی ذکر کرده اند که با توجه به این مقدمه اصولی، که این مقدمه اصولی البته چند تا مطلب درش هست، یک مقدمه است ولی سه مطلب درش هست. مطلب اولی که به عنوان مقدمه قبل از اثبات مدعا که تخییر است ذکر فرموده اند، اینه که می‌فرمایند لا شک در این که استعمال لفظ در ما وضع له استعمال حقیقی و استعمال لفظ در غیر ما وضع له استعمال مجازی، این که دیگه نیاز نیست به توضیح، و استعمال مجازی محتاج است به قرینه. این یک مطلبی است که در این مقدمه ذکر کرده اند. مطلب دیگری که در مقدمه ذکر میکنن این است که همونجور که در اصول امروز داشتیم، گاهی از اوقات لفظی است که لفظ به حسب وضع در او سعه و زیق وجود ندارد. اگر لفظی در معنای خودش به نحو واسع استعمال شد یا تضییق شد دائره استعمال لفظ به لحاظ مصادیق، این توسعه و تضییق آیا استعمال فی غیر ما وضع له یا استعمال حقیقی؟ ایشان میفهمن استعمال در ما وضع له است، چون لفظ به ما هوه اگر معنایی دارد به لحاظ مصادیق لفظ می شود چی؟ نسبت به مصادیق لا به شرط، ولی لا به شرط قسمی یا مقسمی، لا به شرط مقسمی به لحاظ مشهور هست. ایشان می فهمه لا به شرط قسمی است. خب اگر لا به شرط قسمی شد، تمام، یعنی مطلق می شود در واقع، تمام مصادیق خودش را چی؟ شامل می شود. اگر در مطلق مصادیق استعمال بشود، استعمال حقیقی یون، اگر در بعضی از مصادیق استعمال شد، بازم استعمال حقیقی یون، چون استعمال در غیر ما وضع له نشده است. لذا اخراج بعضی از افراد و استثناء بعضی از افراد احتیاج به چی دارد؟ به قرینه دارد، چون به حسب وضع این لفظ مطلق بود نسبت به مصادیق و اطلاق هم غید بود برای او، یعنی به گونه ایست که به حسب وضع همه مصادیق را فرا می گیرد و شامل می شود. لذا می فرماین در موردی که لفظ موسع را ما تضییق کنیم، گرچه اینجا برای تضییق و تخصیص قرینه لازم داریم، اما این قرینه قرینه المجاز نیست، چون استعمال در غیر ما و زله نشده است. لفظ در همون موضوعه استعمال شده، دائره مستعملون فیه را ما محدود کردیم که اگر این محدودیت نمی بود، چه باشد چه نباشد، در هر دو صورت در ما و زلهش استعمال شده است. مثل این که مثلا مولا میگوید اکرم العلماء، شما بعضی ها رو خارج بکنید، اگر بعضی رو خارج بکنید، علماء رو در غیر عالم بعض از اخراج بعض استعمال کردید، خیر، در همون من تلبسه بالعلم استعمال کردیم. دائره علماء همه رو فرا بگیرد، هر عالم رو فرا بگیرد، یا بعضی رو شما خارج کنید قبل الاخراج بعد الاخراج، در هر دو صورت استعمال شده از عنوان عالم من در چی؟ در من تلبسه بالعلم، پس استعمال فی ما وضع له. تخصیص موجب مجازیت نمی شود، گرچه احتیاج به قرینه دارد، چون هر لفظی که در فهم معنا محتاج به قرینه بود که نمیتونه بگیم قرینه قرینه المجاز است. احتیاج داشتن به قرینه ملازم نیست با مجازیت استعمال لفظ. می شود لفظ در این حالی که در موضع له استعمال شده است، معذالک ما نیاز به قرینه داشته باشیم، مثل قرینه تعیین، یا در اینجا قرینه برای تخصیص دائره به اصطلاح مصادیق اون لفظ که به حسب وضع شامل همه می شود. این دو مطلب که در مقدمه. مطلب سومی که در مقدمه هست این است که در مواردی که لفظ به حسب وضع شامل همه مصادیق می شود، اگر ما بخواهیم بعضی را خارج کنیم باید دلیل داشته باشیم. این دلیلی که موجب اخراج بعض است باید دلالتش بر اون بعض اقوا باشد از دلالت لفظ طبیعی بر اون. مثلا لفظ به ظهوری دلالت بکند، این نص باشد، در این صورت است که ما می توانیم رفعیت کنیم از این مصادیق، و الا که اگر مساوی باشن یا مرجوح باشد دلالتش، نوبت به این دلیل خاص نمی رسد، باید همون عموم و شمول رو حفظ کنیم. لذا می فرماین اون سعه ذاتی کلی طبیعی باید به دال اقوا از بین برود، نه به دالی که مساویست یا از افس از اون دلالت کلی طبیعی بر تمام. اطلاق در بحث مطلق و مقید، حالا این امر چهارمه که باز در مقدمه بیان میکنن، میفهم تارتا اطلاق مقالی است و اخرى اطلاق مقامی. اطلاق مقامی از لفظ و از عموم و شمول لفظ خارج است، از سنخ لفظ نیست، لذا تصرف در لفظم به واسطه اطلاق مقامی نشده است، تغییری در لفظ دادن شد، همون حرفی رو که الان در بحث اصول داشتیم که اطلاق مقامی مفاد او هرچه باشد و نتیجه او هرچه باشد، تغییری و تصرفی در لفظ نشده است و تغییری در لفظ ایجاد نمی کند، ولذا می فرماین در بحث صیغه افعل برخلاف اون چه که در بعضی از کتب دیده می شود که میگن دلالت صیغه افعل به اطلاقها بر عینیت وجوب است در دوران ام بین عینی و کفایی، بر تعیینیت است در دوران ام بین تعیینیت و تخییریت، بر نفسیت است در دوران اول، بین نفسیت و غیریت. این میفهمانه خلاف تحقیق است. تعبیر ایشان میفهمانه کسی گوینده این شخص درس نخوانده است. من اون آقا میفهمانه که این کسی که همچه حرفی بزنه درس نخوانده است. چرا؟ چون صیغه افعل، هیئت افعل، هیئت معنای حرفی دارد، غیر از ربط نسبت طلبیه چیزی دیگری را نمیفهماند. حالا این طلب به نحو الوجوب است یا به نحو الاستحباب، عینیت است یا کفاییت، تخییریت است یا تعیینیت، نفسیت است یا غیر نفسیت، همه اینا رو ما باید به اطلاق مقامی ثابت کنیم نه اطلاق مقالی. این هم روش اصرار دارن، که البته این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در نهایه فرمودن که ما در بحث مطلق و مقید بحث کردیم و همچنین در هیئت افعل هم این بحث شده بود. پس دیگه این مطلب هم در مقدمه به عنوان مقدمه بحث بیان فرمودن. بعد اشاره‌ای دارن به اون بیانی که در رابطه با اختلاف بین مرحوم شیخ رضوان الله علیه و صاحب کفایه رضوان الله علیه که انعقاد اطلاق کی هست. صاحب کفایه ادعا میکنن که اطلاق موقعی منعقد میشود که مقام عمل بیاد. تا مقامی که تکلم دارد میگد که مقام انعقاد اطلاق تا زمانی که متکلم در مقام بیان هست و مقام بیان هم همین موقع است، ولی کلامش که تمام شد دیگه زمان آوردن بیان برای تقیید نیست و اطلاق تمام میشود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفهمن نه، زمان بیان امتداد دارد از حین تکلم تا زمان عمل، یک زمان وسیعی است که ایشان جمع فرمودن که ما دو اطلاق داریم، یک اطلاق مقالی داریم، اینجا حق با آخوند است، یک اطلاق مقامی داریم، اینجا حق با مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. لذا فهمیدن در اون محاکمه نسبت به اطلاق مقالی حق را به صاحب کفایه دادن که مادامی که شخص دارد تکلم میکنه للمتکلمه ان یاتی به کل غیدن، اگر کلامش تمام شد دیگه میتونیم بر عهده او بگذاریم که هیچ کلامی کلامودی غیدی ندارد. ولی نسبت به اطلاق مقامی حق با مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، چون تا زمانی که هنوز وقت عمل نیامده است میتواند کلامی رو که قبلا گفته است به طور مطلق قید بزند و اینم زیاد هست. یه قانونی رو علاوه، خب این همین در حقیقت سیره عقلایی هم همینه، یه قانونی که میخوان جعل کنن، ابتداعا یه قانون کلی وضع میکنن ولی دستور عمل بعدن صادر میشود که میگه از اجرا این قانون از فلان وقت، تا زمانی که هنوز وقت اجرا نرسیده میبینه هی تبصره و تقیید و به هر حال این چیزها متمم براش میارن و اینها. اینا همش کاشف از این است که تا زمانی که مقام عمل نرسیده است جای این که غید برای مقام بیاورد هست و انعقاد اطلاق مقامی اون موقعی تا زمان عمل رسید، اگر غید نبود میگیم دیگه نمیتواند غیدی بیاورد. اینم امریست که در به عنوان نتیجه این بحث در مانحنوفی بیان کردن. حالا این مطلب که روشن شد میان میفرماین روایات در اینجا، یک طایفه از روایات در رابطه با زیعه این چنین دارد که الرجلو یتم و فی زیعته، این هیئت یتمو گرچه در اینجا صورت فعل مضارع است ولی در مقام تشریع حکم است، دلالت به اصطلاح چی میکند؟ بر یعنی مقام، مقام تشریع است، این مقام دلالت میکند بر چی؟ بر اینکه قصد وجوب فرموده است مولا، یعنی یجب علیه تمام. این یک روایت که تکلیف به تمامیت میاد، ولی کن عرض کردم وجوب تعیینیش از ناحیه اطلاق مقامی است. روایت دیگر داریم که دارد شخص به زیعه خودش که رسیده است در اونجا چی؟ نمازش قصر میخواند. حالا این روایت که دلالت میکنه، روایاتی که دلالت میکنه که یتم فی زیعته، نسل در تمامیت است. اما تعیینی بودن این وجوب تمامیت، این تعیینی بودنش از کجاست؟ از ناحیه اطلاق است، اطلاق مقامی. اون روایات که دارد که الرجل یقصر فی زیعته، نسل در چیز آقا؟ در تکلیف به قصر. اما اینکه این قصر وجوب تعیینی است از ناحیه چیز؟ از ناحیه هیئت که نیست، از ناحیه اطلاق مقامی است. ما به هر یک از این دو نسل، این را هر یک از دو نسل را قرینه قرار میدیم برای عدم انعقاد اطلاق مقامی طرف مقابل. میگه آقا اطلاق مقامی داشت در وجوب تعیینی یقصر، اما در صورتی که یتمو نمی بود، چون یتمو هست پس اطلاق مقامی ندارد در ناحیه وجوب تعیینی یقصر، و بالعکس وجوب تعیینی یتم در صورتی است که یقصر نبود. لذا اون میگفتیم دلالت دارد در وجوب علی نحو تعیینیت، تعیینیت هر دو میرود کنار، باقی میماند تخییریت. فیجب القصر او تمام تخییرن. این نتیجه جمع بین این دو طایفه از روایات است. حالا اینجا اشکالی میکنن، همون اشکالی که در اصول است. اگر دو دلیلی داشته باشیم هر یک دلالت بکند بر وجوب، ولی کن حاضر دلالت بکند بر وجوب شیعی و دیگر دلالت بکند بر وجوب شیعی آخر، حمله بر تخییر رو گفتن این جمع بین دلیلی نیست، بلکه رفعیت از هر دو دلیل است. چون تخییر را نه این دلیل میگوید نه اون دلیل، پس اگر این چین است شما از هر دو دلیل رفعیت کردید، نه اینکه جمع کرده باشین بین دلیل. این نکته رو خیلی دقت داشتین به درد میخورد. ایشان میفرمایند که ما آیا رفعیت کردیم از مقتضای دو تا دلیل تا رفعیت از هر دو دلیل کرده باشیم، یا ما اصلا کاری به مقتضای دو تا دلیل، چون دلیل وقتی میگیم یعنی همونی که ملفوظ است، رفعیت از اون نکردیم؟ اینجا از قبیل اول نیست، از قبیل دوم، زیرا تعیینیت مقتضای اطلاق مقامی یتم یا یقصر است، نه مقتضای اطلاق مقالی. یعنی هیئت یقصر دلالت بر وجوب تعیینی نمی کند، خلافا للمشهور. یتمو دلالت نمی کند هیئتن بر به اصطلاح وجوب تعیینی، خلافا للمشهور، بلکه تعیینیت را ما از اطلاق مقامی استفاده می کنیم. اگر مقتضای اطلاق مقامی هست، نتیجه می شود که رفع ید از اطلاق مقامی مقتضای هیچ یک از دو تا دلیل نیست. ما از این اطلاق مقامی به نص هر یک از دو دلیل رفعیت میکنیم و نتیجتا ما به هر دو تا دلیل به تمامه و کماله عمل کردیم، چون این دو تا دلیل نسبت به تعیینیت ساکتند، ساکتند. اگر ساکتند هم با تعیین میسازن هم با تخییر. تعیین یا تخییر ما باید از دلیل آخری استفاده بکنیم، و اینجا چون اطلاق مقامی نسبت به تعیینیت معارض است با دیگری، لذا انعقاد اطلاق نسبت به تعیینیت نه در ناحیه وجوب تمام منعقد می شود نه در ناحیه وجوب قصر منعقد می شود. پس اگر منعقد نشد، بنابراین اون چه که هست این است که یتم و یقصر، اگر یتم و یقصر را کنار هم بگذارید، نتیجه اینه یعنی یتخیر و بین القصر و تمام، پس به هر دو دلیل به تمامه، به تمامی و کماله عمل شده است. یک نکته دیگری است که این جمعی که کرده اند هم مقتضای دلالت عرفیه همین است که اگر عرفم به این دوتا دلیل رو کنار هم بگذارم و ملاحظه کند همین تخییر می فهمد. حسب قواعد اصولی هم تخییر مقتضای قواعدی است که ما در اصول به اون رسیده ایم. مضافاً بر این دو که هم عرف با این جمع مساعد است، هم دلیل و قواعد و اصول با این جمع مساعد است، مضافاً بر این روایاتی هم داریم که به برخی از اون روایات به عنوان مؤید برای این جمع اشاره کردن. یکی روایاتی است که صحیح هم هست، سعی ابن عباس میگه سأل تو عن المسافر ینزل علی بعض اهلی یومن و یومین او سلاسن. امام فرمودن ما احبو ان یقصر الصلات. خب این معاهبه در کجا به کار برده می شود؟ در جایی که دلالت بر وجوب ندارد دیگه، یعنی من قصر را دوست ندارم، حالا کار ندارم، تخییر هست خلاصه، یعنی یتخیر بین القصر و تمام. ولی امام علیه السلام ترجیح جانب تمام دادن، ولی ترجیح احد و جا ادله تخییر هیچ منافاتی با اصل تخییر ندارد. حالا در تنبیهات وعده می دن، می فهمون ما هم قائلیم به این که تمام افضل است، ولیکن فعلا در صدد اثبات اصل تخییریم. پس اصل تخییر امری است که از این روایات استفاده می شود، چون تعبیر شده ماه بانی و قصر. خب ما اوهب یعنی چی؟ یعنی اگر قصرم بود اشکالی ندارد. یک روایت. روایتی دیگر بازم روایت صحیح هست، روایت عبدالله ابن مغیره از حضرت صادق سلام، از ابن ابی عمر، از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن خرج تو الی ارض لی، قبلا خواندیم روایت را، فقصرت ثلاثاً و اتممت ثلاثاً، سه روز نماز را قصراً خواندم، سه روزم تمام خواندم. خود حضرت این کار را انجام داده اند. البته افضلیت عهد الادلین دلاله نمی بر مرجوحیت ادل آخر، اون هم فضل دارد. شاهد سوم صحیح ابن بزیع تایید میکنه تخییر دیگه. بله. بله 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 خود حضرت هم بودن دیگه، خرج تو الی ارض لی، از ظاهرن باقی چیزی داشتن تشریف برده بودن، فقط سر تو سلاسن و اتمام تو سلاسن. روایت صحیح ابن بزی هم بر این اتفاقا دلالت میکنه. چرا؟ چون در اونجا روایت داشت که الرجلو بعد از اینکه امام فرمودن یغسر فیزه، بعد سوال کرد که الرجلو یغسر فیزیعته، به عنوان تعجب، استفهام تعجبی، مگه آدم در زیعه خودش هم باید نماز را قصرن بخواند؟ یعنی کهنه او در ذهنش این است که باید چی؟ تمام بخواند. خب امام فرمودن در اینجا که لا بعثه، لا بعثه که بعد از الرجل و یقصر فی زیعته دلالت بر چی میکند؟ بر اصل جواز قصر دیگه. چون این لا بعثه مثل لا جناهه نیست که در مقام تشریع حکم باشد، اون لا جناهه در مقام اصل تشریع هست، لذا حمله بر وجوب میشه. و لا جناهه یطوف بهما، یعنی باید طواف بکند، نه اینکه لا جناهه رو به معنای این بگیم که اگه طواف کند عیبی ندارد. اینجا لا بعثه مثل لا جناهه نیست، یعنی اشکالی ندارد، چون او تو ذهنش حتمیت تمام میدید، تو ذهنش اینجوری بود که در زیعه باید حتما تمام بخواند. امام علیه السلام برای اینکه تحتم را از ذهنش خارج کند میفهمن لا بعثه، یعنی لا بعثه که هیچ اشکال نداره که حتما لازم نیست که تمام بخواند، معناش اینه. لا بعثه به این که، یعنی لا بعثه به این که اگه قصرن هم خواند عیبی ندارد، او تو ذهنش این است که حتما باید تمام بخواند. امام علیه السلام این از ذهنش بیرون میکنند، میفهمن نه اشکالی ندارد اگه بخواد قصرن هم بخواند. خب نتیجهش باز چیست؟ تخییر هست. این حاصل جمعی است که بین این دو روایت در رابطه با سفر شخص به زیعه است. در ابتدای بحث گفتیم این زیعه ای که شخص دارد تارتن عبور می کند به عنوان ممر سفر اوست، و اخرى اینه که نه مقصد است. این تخییری که فرمودن در رابطه با جایی است که مقصد شخص باشد، حالا میخواد رأس چهار فرسخ باشد یا بیشتر از چهار فرسخ باشد، از نظر مختار ایشان فرقی ندارد. در مورد مرور از زیعه مرحوم آقا رضوان الله نظرشون بر این است که خیر، اونجا نماز را باید قصرن بخواند. مثلا مثالی که دیروز عرض کردیم، کسی زیعه در نیشابور دارد، اعراضم کرده ازش، نه اینکه وطن و مسقط و رأسش باشد، خلط نکنید، مثل شما که مثلا نجف مولدتان هست اونجا بروید، یا برفرض کربلا بخوابید اونجا چون وطنتان بوده است، اون حساب نیست. اینجا زیعه ای داشته است، دقت داری، نه به عنوان مسکن. اگر زیعه ای داشته باشد به صرف این که زیعه دارد، وقتی میخواد بره فرض کنه سبزوار یا تهران، اگر نیشابور به خاطر اینکه باقی مثلا در اونجا دارد، نمیتونه بگه من در اونجا نماز ما تمام بخونم. اینجا رو میفهمید حتما قصرن بخونند. بیان این نوع قسم دوم انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله. تا الان روایات متعارضه که در باره زیعه بود که سفرش به قصد رفتن به زیعه باشد دون عشرت ایام، تخییر بین قصر و تمام است مع رجحان تمام. ولیکن حالا زیعه باید چه خصوصیتی داشته باشد؟ آیا باید حتما به صورت ملک عین باشد یا عام از ملک عین و منفعت است؟ در تنبیهات که البته به تبع مرحوم میرزا نائینی و رضوان الله علی است که به عنوان تنبیهات بیان کردن، میفرمایند در اونجا بیان میکنین که اونجا هم نظرش این که حتما باید ملک باشد، به ملک منفعت فایده ندارد و باید فعلا هم ملک او باشد. اینا رو بعدا ان شاءالله خصوصیات چه ذکر میکنیم.